بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. ولعل توجیه کلام شهید هو ان الغرر به اعتبار الجهل به مقدار مالیت المبیع کل جهل به صفاته، لان وجه کون الجهل له به صفات قررن هو رجوعه الى الجهل به مقدار مالیته، ولذا لا قرر مع الجهل به صفات التي لا مدخل لها في القيمة، لكن الأغواء الصحة لأن مجرد الجهل بمقدار المالية لو كان غررا لم يصح البيع مع الشك في القيمة، وأيضا فإن ارتفاع الغرر من هذا البيع ليس لأجل الخيار حتى يكون إسقاطه موجبا لثبوته، وإلا لم يصح البيع إذ لا يجدي في الإخراج عن القرار ثبوت الخيار، لأنه حكم شرعي لا يرتفع به موضوع القرار، وإلا لصح كل بيع قراري على وجه التزلزل وثبوت الخيار كبيع المجهول وجوده والمتعذر تسليمه. مرحوم شهید فرموده بودند که اگر در هر کجا شرط سقوط خیار در متن عقد جایز باشد، اما در خصوص خیار قبن و در خصوص خیار رؤیت این حرف جاری نیست و شرط سقوط الخیار موجب بطلان عقده، برای این که شرط سقوط خیار موجب قراره و هر بیعی که قراری شد باطله، چه در قبن و چه در رؤیت. و مرحوم شیخ آمدن و حرف مرحوم شهید رو توجیه کردن و فرمودن این که مرحوم شهید در خیار قبن خواستن بفرماین شرط سقوط الخیار موجب قرار است، شاید از این باب باشه که شرط سقوط خیار در واقع برگشت و بازگشتش به این است که من جهل به مالیت مبیع پیدا می کنم و مقدار مالیت مبیع برای من مشخص نیست، معین نیست، و وقتی که من به مالیت عرشبت که جهل پیدا کردم، جهل به مالیت مثل جهل به صفاته. چطور جهل به صفات موجب قرار بود و موجب فساد بود، جهل به مالیت هم چون مرجعش به جهل به صفات هست، به این جهت اون هم موجب بطلانه. بلکه اصلا جهل به صفت رو اگر ما گفتیم قراریست و موجب بطلان است، جهل به صفت به ما و صفتون کافی نیست، بلکه جهل صفتی که اون صفت بازگشتش به جهل به مالیت باشه. اگر جهل به صفات موجب جهل به مالیت شد، اینجا جهل به صفت موجب قرار هست، اما اگر جهل به صفت موجب جهل به مالیت نشد، حتی جهل به صفت هم موجب قرار نیست، چون بعضی از صفات هست که هیچ دخالتی در مالیت نداره، مثلا مثل رنگ مبی و امثال رنگ، اینها یک صفاتی است که بود و نبودش یا این رنگ یا اون رنگش در مالیت المال تأثیری نداره، پس در واقع جهل به صفت هم موجب عرشبت که جهل به مالیت و از این باب میایم میگیم معامله قراری است. ولی مرحوم شیخ این حرف را رد میکنن، میگن حق این است که در باب قبل بگوییم جهل به قیمت موجب قرار نیست، و اگر شرط کردن سقوط و خیار القبن را، این شرط مفسد معامله نیست و این شرط صحیحه. چرا؟ به علت این که فرق است بین این که ما به صفات جاهل باشیم یا به مالیت جاهل باشیم. جهل به مالیت چیزی نیست که اگر پیدا شد لطمه ای به معامله بزنه. اگر جهل به مالیت مفسد معامله بود، باید در اونجایی هم که ما شک داشتیم، در اونجایی هم که ما تردید داشتیم، معامله باطل باشه، چون وقتی پای قرار به میان آمد فرقی نمی کنه ما شک داشته باشیم یا جهل داشته باشیم، که فرق بین شک و جهل این است که در جهل ممکن اصلا ملتفت هم نباشیم، اما در شک یک نحوه التفاتی داریم. و به عبارت دیگر در باب خیار قبن جوری نیست که ذکر خیار رافع قرار باشد تا ترک خیار مثبت قرار باشه. اصلا خیار قبن را ما ذکر بکنیم یا خیار قبن را ذکر نکنیم، ذکر و حذف خیار هیچ ارتباطی با قراری بودن معامله نداره. جوری نیست که قرار یرتفع و به ذکر الخیار تا بیان بگیم فالقرار و یثبت و به سقوط الخیار، اینجور نیست. بلکه خیار قبن یک حکم شرعی است و این حکم شرعی هر کجا بود انسان باید ملتزم بش بشه، و هر کجا ترک شد و حذف شد انسان لازم نیست ملتزم بش بشه. بنابراین ذکر خیار یا ترک خیار در این جهت هیچ دخالتی نداره، چون اگر دخالت می داشت لازمه دخالت داشتنش این بود که هر بیع قراری را ما با ذکر خیار از قراری بودن چه بکنیم؟ خارج بکنیم. اگر ذکر الخیار، حالا چه خیار قبن باشه، چه خیار شرط باشه، چه سایر خیارات باشد، اگر ذکر الخیار دخالت داشت در این که معامله را از قراری بودن خارج بکند، لازمه این حرف این است که در اون مواردی هم که بی قراری است، مثل جایی که بی معذور و تسلیم نباشه، مبی واقعا مجهول الوجود باشه که اصلا ندانیم وجود خارجی دارد یا وجود خارجی ندارد، اونجاهایی که فرد اتم برای قرار هست، در اونجاها هم باید لازمه این حرف این باشه که اگر ما ذکر خیار کردیم معامله را از قراری بودن چه بکنه؟ خارج بکنه. پس حق این است که ترک خیار و ذکر خیار، اسقاط خیار و اثبات خیار هیچ دخلی به قرار ولا قرار نداره. برای ثبوت و ترک قرار باید از راه دیگری وارد بشیم. خب مرحوم شهید در دروس در دو جا فرموده بودن که شرط سقوط در متن عقد موجب قراره، یکی در خیار قبن و یکی هم در خیار رؤیت. اما در خیار رؤیت را مرحوم شیخ میپذیرند و میفرمایند حق این است که بگوییم معامله باطله. چرا معامله باطله؟ برای این که وقتی ما شرط کردیم خیار رؤیت نداشته باشیم، برگشت این ترک خیار رؤیت به چیزی است که تا تو صحت عقد دخالت داشته. چیزی که در صحت عقد دخالت داشته ما ملتزم میشیم بگیم اون دخالت نداره. چرا؟ چون سابقا در کتاب البیع گفتیم جنسی را که میفروشیم یا مشاهد است و یا چی؟ و یا غیر مشاهد. اگر مشاهد بود صرف المشاهده کافی است برای رفع جهل، اما اگر مبی غیر مشاهد بود چه وقت فروشش جایزه؟ وقتی که اوصافش را ذکر بکنیم. تا اوصافش را ذکر نکنیم اگر معامله بخواهیم انجام بدیم این معامله می شود معامله قراری. پس مسمن غیر مرعی یشترت و فی صحت عقدهی ان یوسف ان یذکر اوصافه. اون وقت شما که اینجا خیار رؤیت را ترک می کنید و اسقاط می کنید، اسقاط خیار رؤیت برگشتش به عدم التزام به اون اوصافه، در حالی که ذکر اون اوصاف در صحت عقد دخالت داشت. ذکر اوصاف که در صحت عقد دخالت داشت، بنابراین هر چیزی که موجب بشود که ما ملتزم به اون اوصافی که ذکرش دخالت در صحت عقد داشت ملتزم به او نشیم، قهرن باید بگیم معامله می شود چی؟ معامله می شود باطل. مثلا بنده این کتاب رو از شما می خرم، مقتضای خریدن این است که کتاب به ملک من منتقل بشه. حالا اگر بیام در ضمن عقد شرط کنم کتاب را از شما بخرم به شرط این که به من منتقل نشه، این معامله صحیح هست یا فاسد؟ این معامله قطعا فاسده. اینجا هم همینطور، عین غیر مشاهد باید اوصافش ذکر بشه و معنای ترک خیار رؤیت و سقوط خیار رؤیت این است که اگر اون اوصاف هم نبود باید معامله چی باشه؟ صحیح باشه. پس برگشت این حرف به این است که اون اوصاف باشد یا نباشد معامله صحیحه، در حالی که شرط صحت معامله ذکر اون اوصاف بود و بودن اون اوصاف بود و شما که الان اینجا آمدید شرط کردید سقوط را، برگشتش به این اون اوصاف میخواد باشه و میخواد نباشه. خب این یک حرف. ولی از این حرف شیخ میگن میتونیم جواب بدیم، بگیم باز ترک خیار رؤیت هم موجب فساد نیست. چرا؟ چون دو حرفه. ما میگیم در صحت عقد ذکر اوصاف دخالت داره، حالا که شرط میکنیم سقوط الخیار را، سقوط الخیار در واقع، دقت بفرمایید، سقوط الخیار در واقع معناش این نیست که اون اوصاف لازم نیست ذکر بشه. اون اوصاف لازم بود ذکر بشه، ذکرم شد. حکم اون اوصافم این است که بنده اگر اون اوصاف تخلف پیدا کرد چی داشته باشم؟ خیار داشته باشم. منتها حالا که شرط می کنیم سقوط و خیار القبن را، سقوط و خیار رؤیه را، معنای سقوط و خیار رؤیه این است که بنده ملتزم می شوم از حق خودم استفاده نکنم. پس ذکر الاوصاف لازم بود و لازمه این که اوصاف نباشد این که من خیار رؤیت داشته باشم. منتها بنده که شرط می کنم سقوط و خیار رؤیه را، در واقع سقوط و خیار رؤیه بر نمی گردد به این که اون اوصاف می خواد باشد می خواد نباشد. اون اوصاف حتما باید ذکر بشه و اون اوصاف حتما برای من خیار را تخلفی ثابت می کنه، ولی من که شرط می کنم سقوط و خیار رؤیه را، معنای شدن است که من از حق خودم چه می کنم؟ استفاده نمی کنم. خیلی از جهاست برای آدم خیار ثابت میشه و انسان از حق خودش میخواد استفاده میکنه، میخواد استفاده نمیکنه. پس هیچ منافاتی نیست بین این که ذکر اوصاف لازم باشه و در صحت عقد دخالت داشته باشه و تخلفش موجب خیار باشه، در این حال بنده بیام شرط بکنم سقوط و خیار رؤیه را، چون میخوام بگم من از این حق خودم نمیخوام استفاده بکنم. عنایت فرمودید فتعمل که نمیتونیم بین این دوتا تفکیک قائل بشیم. درسته بنده خیار که داشتم حق داشتم استفاده بکنم و حق داشتم استفاده نکنم، اما وقتی سقوط الخیار را در ضمن عقد شرط کردم لازمش این است که بر من واجب باشد به این شرط عمل بکنم. خب اگر واجب باشد به این شرط عمل کردن در حالی که تخلف اوصاف موجب سقوط خیار است، ثبوت الخیار للتخلف و وجوب و ترک الخیار للاشتراط، این دوتا با هم تناقض دارن، تنافی دارن، بنابراین نمیتونیم ما بپذیریم. عنایت بفرمایید. باز گمش کرد سم. بله ولعل توجیه کلام شهید، شاید این که شهید در باب قبل گفته ان شرط سقوط خیار موجب قرار هست، توجیهش به این نحو باشه. هو ان القرار به اعتبار الجهل به مقدار مالیت المبی کل جهل به صفاته، چون قرار وقتی من آمدم و خیار قبل را ساقط کردم معناش این است قیمت مال برای من هر جوری هست باید بپذیرم، در حالی که الان مشخص نیست. پس جهل به مقدار مالیت مبی این کل جهل به صفاته. چطور جهل به صفات قرار می شد و معامله باطل می شد؟ جهل به مقدار مالیت هم با ترک خیار قبل این هم کل جهل به صفاته. چرا؟ برای این که جهل به صفت هم به ماه و جهل به صفت قراری نبود. جهل به صفت کجا قراری بود؟ جایی که برگشتش به جهل به مالیت بود. لأن وجه کون الجهل به صفات، علت این که جهل به صفات قرار می شد هو رجوعه الالجهل به مقدار مالیته، این برگشتش به این است که من مقدار مالیت او را نمی دونم و الا صرف جهل به صفت که قراری نبود. ولذا لا قرار مع الجهل به صفات التي لا مدخل لها في القيمه، جهل به صفاتی که در کم و زیاد شدن قیمت دخالتی ندارد، جهل به اون صفات عیبی نداره چون موجب قرار نمی شود. اون صفاتی جهلش موجب قرار می شود که در قیمت دخالت داشته باشه. پس در واقع برگشت جهل به مالیت جهل به صفته و جهل به صفت جهل به مالیته و این جهل است که موجب قراره. لکن الاقوا الصحه، اما شیخ می فرماین اقوا این است که شرط سقوط خیار قبل قرار نیست و معامله صحیحه. چرا صحیحه؟ لأن مجرد الجهل به مقدار المالیه، صرف جهل به مالیت اگر قرار بود باید هر کجا هم که ما شک داشته باشیم در مقدار مالیت، اونم شکم یه نوع جهل دیگه، اونم باید معامله چی باشه؟ قراری باشه. پس اصلا باید ما معامله قبلی نداشته باشیم، در حالی که یکی از معاملات ما چه معامله ای بود؟ معامله قبنی. و معامله قبنی جایی بود که مقدار مالیت برای ما چی بود؟ مجهول بود. لأن مجرد الجهل به مقدار المالیه لو کان قررن لم یصح البیع، بیع صحیح نبود مع شک فی القیمه. این یک دلیل. ثانیاً در صورتی ترک خیار قبن رافع قرار است که ذکرشی باشه، ترک خیار قبن مثبت قرار است که ذکرشی باشه، ذکرش رافع قرار باشه، در حالی که خیار قبن ذکرش رافع قرار هست یا نیست؟ رافع قرار نیست. و ایزن دلیل دیگر بر صحت این که ان ارتفاع القرار عن هذا البيع، اگر بیع مجهول القیمه قراری بود، این رفع قرار لیس لاجل الخيار، برای خاطر خیار قبل نیست که قرار برداشته بشه تا ترک خیار مثبت قرار باشه. لیس لاجل الخيار حتی یکون اسقاط الخيار موجبن لثبوت القرار، جوری نیست که ذکرش رافع قرار باشد تا اسقاطش موجب قرار باشه. و الا اگر ذکرش رافع بود و ترکش موجب بود، و الا لم یصح البیع، بیع وقتی قراری شد نباید صحیح باشه. میخواد خیار ذکر بشه، میخواد خیار ذکر نشه. و الا لم یصح البیع اذ لا یجدی فی الاخراج عن القرار ثبوت الخیار، کافی نیست برای این که معامله را از قراری بودن خارج بکند ثبوت خیار، صرف این که خیار ثابت شد معامله را از قراری بودن خارج نمی کنه. چرا خارج نمی کنه؟ لأنه حکم شرعی، خیار یه حکم شرعی است که لا یرتفع بهی موضوع القرار، با این حکم شرعی موضوع قرار مرتفع نمیشه. قرار چیزی است، خیار چیز دیگری است که لا یرتفع بهی موضوع القرار. و الا اگر با ذکر خیار قرار مرتفع میشد، باید تمام معاملات قراری صحیح باشه، چون میشد در تمام معاملات قراری ما خیاری را شرط کنیم دیگه. و الا لصح کل بیع قراری، باید هر بیع قراری صحیح باشه. چه وقت صحیح باشه؟ لصح کل بیع قراری على وجه تزلزل، باید به طور تزلزل عشوت که صحیح باشه، یعنی خیار طرف داشته باشه. و علا وجه ثبوت الخیار، همین که خیار ثابت شد و به متزلزل شد باید صحیح باشه، در حالی که همه گفتن بیع قراری از ریشه فاسد است نه متزلزل باشه. حالا بیع قراری مثل چی؟ که بیع المجهول وجوده، مثل چیزی که مجهول الوجود هست قراری است دیگه، باید این با یک خیار از باطل بودن خارج بشه. یا بیع متعذر و تسلیم، وقتی مسمن متعذر و تسلیم بود بیع قراری است، خب باید بگیم این بیع قراری هم با ثبوت خیار مثلا از قراری بودن خارج بشه. هازا کله مال خیار قبل. و اما خیار الرؤیه، و اما خیار رؤیت چطور ترکش موجب قراره؟ این از این با فشترات و سقوطه، من که شرط می کنم سقوط خیار را، این سقوط خیار راجع اون الاسقاط معتبر، این برگشتش به این است که اسقاط می کنیم چیزی را که ذکرش در صحت عقد دخالت داشته. چی ذکرش در صحت عقد دخالت داشت؟ ذکر اوصاف. ما که خیار رؤیت را اسقاط میکنیم معناش این است که اون اوصاف بود و نبودش چیه؟ مساوی است، در حالی که بودش دخالت داشت در صحت. فشترات و سقوطهی راجع اون الا اسقاط اعتبار مشترتا، این برگشتش به این است که معتبر دانسته ایم اون چرا که شرط دانسته ان من الاوصاف، اون اوصافی که فل عین الغیر المرئیه ذکرش لازم بود، چون عین یا مرئی بود خود رؤیت کافی بود برای صحت، یا غیر مرئی بود، غیر مرئی چه وقت صحیح می شد؟ وقتی اون اوصاف ذکر می شد. پس من که آمدم خیار رؤیت را ساقط کردم، معناش این است که این اوصاف بود و نبودش چیه؟ مساوی است. فکأنهما، گویا این بایع و مشتری تبایعا، اینها بیع را انجام داده اند، سوا اون وجد فیها تلک الاوصاف، که این اوصاف باشد یا نباشد، در حالی که صحت بیع موقوف بود بر چی؟ بر اشتراط، باید این اوصاف ذکر بشه. فصحت البیع موقوفتون على اشتراط تلک الاوصاف و اسقاط الخیار فی معنا القاء این اوصاف. پس این دوتا با هم تنافی دارن یا تنافی ندارن؟ تنافی دارن دیگه، معامله می شود باطل. فصحت البیعه موقوفتون على اشتراط تلک الاوصاف و اسقاط الخیار فی معنا القاء این اوصاف، القاء این اوصافی که الموجب للبطلان، باعث می شود معامله چه بشه؟ باطل بشه. ما احتمال صحه، البته بازم احتمال میدیم که سقوط خیار رؤیت باز هم موجب فساد نشه، چون اشتراط چیزی است و التزام به خیار استفاده نکردن چیز دیگری است. ما احتمال صحت هنا که ایزن، بازم بگیم صحیحه. چرا صحیحه؟ لأن مرجع اسقاط خیار رؤیه، مرجع این که ما خیار رؤیت را اسقاط میکنیم، معناش این نیست که اون اوصاف باشد باشد نباشد نباشد، معناش این است که بنده ملتزم میشم از حق خودم استفاده نکنم، اینه معناش دیگه. لأن مرجع اسقاط خیار رؤیه الالتزام عدم تأثیر تخلف تلک الشروط. میخوام بگم که این شروطی که ذکرش لازم بود و تخلفش موجب خیار بود، بنده ملتزم میشوم که بگم این تخلف باعث خیار نباشه و باعث بطلان نباشه، در عینی که ذکر اوصاف همچی بود لازم بود دیگه. پس در واقع برگشتش به التزام مشترطون علیه هست، عدم تأثیر تخلف تلک الشروط. میخواد بگه که این شروط مؤثر در بطلان نیست ولو ذکرش لازم بود. لا علا عدم التزام مشترطا، برگشتش به این نیست که بگیم ما ملتزم به اون شروط نیستیم، که بگید منافات هست، صحت عقد موقوف است بر اشتراط و اسقاط خیار موقوف است بر عدم اشتراط، این دوتا با هم تناقض داره، این نیست معناش. لا الا عدم التزام مشترطا، برگشت سقوط خیار به این نیست که این دو نفر ملتزم بشوند بر عدم التزام به مشترطا من الاوصاف، ولا تنافیه، هیچ منافات نداره که آدم بر معامله ای اقدام بکنه در حالی که قصدش این است اون اوصاف باشه، و در عین حال اگر اون اوصاف نبود باز هم به اون معامله چی باشه؟ پابند باشه، راضی باشه، معامله را فسخ نکنه. ولا تنافیه، و هیچ منافاتی نیست بین ان یقدم، بین این که آدم اقدام بکند، الاشتراء العین، بر خرید عینی، بانیان علا وجود تلک الاوصاف، در حالی که بناش بر این است که این اوصاف چیه باشه. پس وقتی اقدام میکند، اقدامش مبنی بر وجود این اوصاف هست، اما از اون طرف یک التزام هم میداد که اگر این اوصاف تخلف شد، بنده معامله را برهم میزنم یا نمیزنم؟ نمیزنم. و بین الالتزام و از اون طرف ملتزم بشود به عدم الفسخ لو تخلفت، اگر این اوصاف تخلف کرد، بنده ملتزم به عدم فسخ میشوم. فتعمل، فتعمل که فرق است بین این که من از حقم اختیارن استفاده نکنم، یا در ضمن عقد شرط بکنم استفاده نکردن را، ملتزم بشوم بر استفاده نکردن. التزام بر استفاده نکردن با بنای بر التزام به اوصاف، این دوتا بینشون منافات هست یا نیست؟ منافات هست. فتعمل و سیجی و تمام الکلامه فی خیار رؤیه و کیفکان فلا ارا اشکالن، من شیخ انصاری هیچ اشکالی نمی بینم خلافند شهید، فشترات سقوط خیار القبن، در این که آدم در ضمن عقد شرط کند سقوط خیار قبن را، اشکالی از حیث لزوم قرار نیست. چرا؟ از لو لم یشرع الخیار فی القبن، حد اگر چنانچه در قبن اصلا خیار قبن مشروع نشده بود، تشریع نشده بود، شارع خیار قبن را بیان نکرده بود، باز هم معامله قراری نمی شد. معامله وقتی قراری است که از حیث صفت اون چرا که انسان میخواد بخرد معلوم نباشد، از حیث قدرت بر تسلیم آدم قدرت بر تسلیم نداشته باشد. صرف جهل به قیمت باعث این نیست که معامله قراری باشد. خلاصه ی حرف این که لا ارا اشکالن فشترات سقوط خیار القبن، من اشکالی نمیبینم در اشتراط سقوط خیار قبل از حیث لزوم قرار. چرا؟ زیرا که ما دست بالا را میگیریم، از لولم یشرع الخیار فی القبل، اگر اصلا در قبل از طرف شارع خیاری مشروع نشده بود و ما چیزی به عنوان خیار قبل نمی داشتیم، لم یلزم من القبل قرارون، از غبن غرری لازم نمی آمد. می گفتن طرف بی انصافی کرده و جنس را فروخته است. خب اینجا اول مطلب، دوستان هم امروز خیلیشون نیستن دیگه، می خواد به همینجا قناعت بکنیم یا بخوانیم؟ بس اون باشه دیگه. ماشاءالله الله علی محمد و آله. بنده هم فردا چون